بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحة الکتاب همونطوری که عنایت فرمودید اساره معارف قرآن کریم را در بر دارد، هم از نظر اصول سگانه توحید و نبوت و معاد، هم از نظر تشریح راه‌هایی که هر انسان اون راه را طی می‌کند. در آیاتی که قسمت اخیر این سوره مبارکه بود مسئله صراط مطرح بود. معلوم شد که یک عده بر صراط مستقیمند، عده دیگر که مغضوب علیهم و ضالینند راه دیگر دارند. از قرآن برمی آید به این که هر کسی راهی را انتخاب بکند، محرک و زمامدار خدای سبحان است و انسان را به پایان همون راه مناسب می رساند. تا راه را انسان چگونه انتخاب بکند؟ آیه 148 سوره بقره این است که ولکلن وجهتون هو مبلیها، یعنی هر موجودی یک وجهه و قبله‌ای دارد که متوجه اون وجهه است و در اون سمت حرکت میکنه، خواه در مسائل عبادی، بعضی به طرف مشرق، بعضی به طرف مغرب، بعضی به طرف کعبه، خواه در مسائل تکوینی. ولکلن وجهتون، یعنی برای هر موجودی، برای هر انسانی یک وجهه و قبله‌ای است که متوجه او خواهد بود و به او به اون سمت حرکت میکند. اما هو مولیها، خدای سبحان چهره او را به اون سمت متوجه میکند. اصل سمت و جهت را خود شخص انتخاب میکند. وقتی جهت و سمت را شخص انتخاب کرد، برنده دیگری تا انسان کدام راه انتخاب بکنه. فرمود ولکلن وجهتون، که هوه خدای سبحان مولیها، و انسان از هر جهت و از هر قبله که حرکت کند پایانش به ملاقات حق است، الا اینکه طبق بحث های قبل گذشت یا اسماء جمالیه و لطف و رحمت حق را مشاهده می کند می شود سعادتمند، یا اسماء جلالیه و قهر و عذاب خدا را مشاهده می کند می شود شقی و می گوید ربنا ابصرنا و سمعنا، جهنم و عذاب را می بیند. اما مولی اون وجهه خدای سبحان است. لکن فرمود گرچه هر کسی هر جهت و قبله را انتخاب بکند، سرانجام به ما میرسد، یا به قهر ما یا به مهر ما، اما فاستبقوا الخیرات، شما سعی کنید راه خیر را انتخاب بکنید که جمال و لطف و عنایت حق را مشاهده کنید. ولکل وجهتون هو مولیها، اما فاستبقوا الخیرات، شما در راه خیر سبقت بگیرید و قدم بردارید. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا شما رو جمع میکنه. در اون هشت اکبر، چون ان الله به کل شیء قدیر، هم به کل شیء علیم است، میداند کجایی، هم به کل شیء قدیر است، توان اون را دارد که شما را در هشت اکبر جمع بکنه. منتها هر موجودی که در حرکت است محرک او خداست، ولی این متحرک اگر راه خوب را انتخاب کرد خدا او را به سمت بالا میبرد، اگر راه بد را انتخاب کرد خدا او را به سمت پایین میبرد، اگر به درجات میرسد راه درجات همون رفیع الدرجات است که فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اگر طرف درکات را طی می‌کنند برنده به طرف درکات باز خدای سبحان است که فرمود نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، یعنی ما مولی هستیم، ما متولی هستیم، زمام او را میگیریم تا جهنم میبریم. نه، حدوثاً و بقاءاً انسان مختار است، اما انسان در انتخاب راه مختار است، در عمل مختار است، اما این عمل را چی به ثمر میرساند اون خداست. این نماز و روزه را کی به صورت جنات و تجلی من تحتها الانهار در میآورد به انسان را به اونجا میبرد خداست. این کفر و نفاق را کی به صورت شعلات جهنم در میآورد خداست و کی میبرد خداست. حدوثاً و بقاءاً انسان مختار است، لذا در هر دعایه فعل اختیاری رو به انسان نسبت میدهد. میفرماید نولهی ما تولا، هر سمتی را که او انتخاب بکند ما زمامش را میگیریم میبریم، به او راه را نشان دادیم. هر سمتی را که او بخواهد انتخاب بکند ما زمامش را میگیریم میبریم. بنابراین اصل کلی آن است که ولکلن وجهتون خوبا مولی ها، چه جهنمی ها و چه بهشتی ها. منتها درباره بهشتی ها فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداست که بالا میبرد افراد مؤمن را که به حسن اختیار راه خیر را طی کردند. و درباره جهنمی ها فرمود من یک تبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنمه و ساعت مسیرا، یعنی اینقدر زمامش رو به طرف درکات به پایین رفتن میبریم 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 به جهنم میرسه. اون در انتخاب راه است، اگر بخواهد راه خیر انتخاب بکند ما او را مدد میکنیم، بخواهد راه شر انتخاب بکند ما او را مدد میکنیم، وسائل خیر و شر را در اختیار همه قرار میدیم. این امداد که تحریک رو نفی نمیکند، که امداد امداد را اثبات میکند. خدای سبحان نمیفرماید من فقط کارم امداد است، که میفرماید کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا و ربک محمود. اگر کسی بخواهد گناه کند وسیلش فراهم است، بخواهد اطاعت کند وسیلش فراهم است. حالا اگر خواست اطاعت کند کی او رو به مقصد می رساند؟ مای. اگر کسی خواست تخلف کند کی او رو به ته جهنم می رساند؟ مای. بنابراین اصل کلی در سوره بقره روشن شد که ولکلن وجهتون، که هوه یعنی خدای سبحان مولی ها. اما به ما در این حال فرمود فستر قل خیرا، هر راهی را که برید زمامتون به دست ماست، یا به طرف درجات میبرم یا به طرف درکات، اما شما راه خوب انتخاب بکنید. فستر قل خیرا. در باره جهنمی ها در سوره نساء این چنین فرمود، آیه 115 سوره نساء این است: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه حق بر او روشن شد شقاق ورزید. شقاق یعنی خود در یک شق دیگر قرار گرفت و انبیا و رسول در شق دیگر، مثل این دره‌ای که کوه را به بیابان را به دو شق تقسیم می کند، انسانی که در اون سمت است با انسانی که در این سمت در رست، اینا در شقاق هم، یعنی اینها در یک شق هم اونا در یک شق دیگر با هم نیستن، این حال را میگن شقاق. فرمود و من یشاقق رسوله، به رسول تعصی نکرد بلکه در شق مقابل شق رسول قرار گرفت، با او در شقاق بود نه به او اقتدا کرد. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، که اینا همه فعل اختیاری است به انسان کافر و عاصی نسبت میدهد، اونگاه ما چه میکنیم؟ نولهی، ما مولی هستیم. به کدام سمت؟ نولهی ما تولا، هر سمتی که خودش انتخاب کرد، هر سمتی را که او انتخاب کرد ما زمامش رو میگیریم. نولهی ما تولا و نسلهی جهنمه. اگر در قیامت سخن از تسلیه جهیم است و اگر در قیامت سخن از لا یسلاها الا العشق الذی یسلنا نار الکبرا، اگر سخن از سوخت و سوز است و تسلیه جهیم است، نسلهی اصلاح ماست، ما این که میبریم. پس هر راهی را که انسان انتخاب بکند در تلیعه امر و در امتداد این راه که عمل اختیاری از او صادر می شود، او مختار است. اما زمام به دست دیگری است. و نسلهی جهنم و ساعت مسیر. اونگاه گاه انسان خیال می کند که در طرف درجات سیر می کند، معلوم می شود که در سمت درکات دارد سقوط می کند و مشخص نیست. خدای سبحان هم انسان را در این عالم می پروراند، هم درخت ها را می پروراند. انسان را به سمت بالا می پروراند، درخت ها را به سمت پایین می پروراند. درخت خیال می کند رشد کرده است. اگر درخت بپرسیم چه می کنی، می گوید من دارم رشد می کنم. ولی وقتی دهن او و چشم او و گوش او رو نگاه میکنید، میبینید تو گل است و خاک فرو رفته. باطن درخت و حقیقت درخت پایین است. اینها فروعات اوست که بالا آمده. درخت هرگز ترقی نداره، اینها فروعات اوست که بالا آمده. پس اصلش در گل است، اینها فروعات اوست که بالا آمده. انسانی که اهل دنیاست مثل یک شجر است، تمام فکرش، تمام ذکرش، تمام هوشش تو گل و خاک فرو رفته که چی از این زمین در بیاره، چه بکنه. و اون چه که ساخت و بالا آمده فروعات اوست، نه اصل او. انسان این چنین در قیامت سر به زیر محشور می شود، چون در دنیا مثل درخت بود. اگر در سوره مریم فرمود اینها در قیامت سر به زیرن، یعنی طوری در قیامت محشور میشوند که سرشون پایین است و پاشون بالا نظیر حیواناتن، ناظر به این قسمت خواهد بود. در سوره سجده است که فرمود ولو ترا، آیه 12 سوره سجده، ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم. مجرمین در قیامت منکوس الرأس محشور می شود. این که روایات دارد مجرم در قیامت سرفشنده محشور می شود، نه یعنی خجالت کشیده سر به زیر است، اصلا منکوس الرأس محشور می شود. که رؤوسهم الى عقفیتهم، سرهاشون به طرف پشتشونه. اگر منفوس و رأس است، مثل حیوان است یا مثل درخت است، برای آن است که این راه درکات را طی میکرد، کاری به بالا آمدن نداشت. تمام تلاش یک انسان غیر مؤمن این است که زمینی بیندشد، چی از زمین در بیاورد و چگونه زمین را آباد بکند و با دست خالی برود. این به طرف درکات دارد سقوط می کند، نه به طرف درجات. خیال می کند دارد ترقی می کند. یک درخت خیال می کند که دارد ترقی می کند، برای اینکه اصلش و سرش تو گل است. اینا فروعات اوست که بالا آمده. یک انسان مادی خیال می کند که ترقی کرده است، اصلش در گل است و این فروعات اوست که به صورت ساختمان و امثال ذلک بالا آمده. پس اگر کسی راه خوب را انتخاب نکرد، مولی او به طرف درکات خداست و اگر راه خوب را انتخاب کرد مولی او به طرف درجات هم باز خداست. اگر خواست خود را عرضه کند ده بفهمد که به سمت درجات است یا به سمت درکات، این کتاب الله میزان است برای او. ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، اونگاه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الان یقین پیدا کرد. بنابراین هر راهی را که انسان انتخاب می کند در تلیعه امر و مادامی که این راه را طی می کند او متحرک است و محرک دیگری است. لذا به ما گفتم از خدای سبحان صراط مستقیم را مسئلت کنی، اهدنا وقت معنای حرکنا خواهد بود، نه اینکه اهدنا در حرکنا استعمال شده باشد. اینا مصداقا میشه تحریک، نظیر اون نتایج بحث قبلی که اهدنا به معنای انعمنا نبود، بلکه اهدنا مصداقا همون انعمنا بود، انعم علینا بود، یعنی اون نعمت خاصه را به ما بده که راه خوب را انتخاب کنی. اینجا هم اون تحریک خاص را نصیب ما بکن که چهره ما را به سمت درجات ببرید نه سمت درکات. در همون سوره مبارکه بقره فرمود یهدی من یشا و یذل من یشا اما و ما یذل بهی الا الفاسقی. نه، یه بحث در این است که اذلال امر وجودی است یا نه، یه بحث اینه که خدا این اذلال نسبت به کی روا می‌دارد. اذلال امر وجودی نیست که خدا چیزی را گمراه بکند. وقتی توفیق نداد شخص را به حال خود رها کرد گم می‌افتد. نولی یعنی زمامش رو میبریم، نه ما اون توفیق را که ندادیم. نولی غیر از ازلال است، نولی غیر از نزلو است، نولی و نسلی غیر از نزلو است، نه اینکه ما رو گمراه میکنیم. این بیراه رفتن را او انتخاب کرد، سقوطش را به طرف درکات ما به عهده داریم، مأمورین ما به عهده دارن. جاءت کل نفس معها سائق و شهید. یک مطلب اینه که اذلال یعنی چه، یک مطلب اینه که خدا کی رو اذلال میکنه. اما اذلال یعنی ترک هدایت، یعنی توفیق را به اونها نمیدیم، نه یعنی اونها را گمراه میکنیم. گمراهی به دست خود اونهاست. لذا در هر دعایه فعل اختیار را به خود اونها نسبت داد، فرمود من بعد ما تبین لهم الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. این یک مطلب. مطلب دیگر این که خدا کی رو اذلال میکند، فرمود و ما یذلو بهی الا الفاسقین، که این جزء محکمات است. فرمود کسی که فسق و انحرف عن الطریق دیگه توفیق را از او میگیریم. وقتی توفیق را از او گرفتیم او رو به حال خودش رها کردیم، راه بد را ادامه میده. مطلب بعد این است که این صراط مستقیم که انسان مسئلت می کند و از خدای سبحان می خواهیم که صراط مستقیم به ما مرحمت کند، این کجاست؟ و آیا جهنم و بهشت دو امرین در رو در روی هم، یا یکی سر راه دیگری است؟ اگر دو امر جدای از هم باشد بهشتی ها مستقیما راه بهشت طی میکنه، اما اگر یکی سر راه دیگری باشد بهشتی تا از جهنم نگذرد و نجات پیدا نکند وارد بهشت نمیشود. این چگونه است؟ راه جهنم و راه بهشت در عرض همه که ادی به طرف جهنم برن ادی به طرف بهشت، یا جهنم سر راه بهشت است؟ انسان اگر توان اون را داشت که طوری از آتش بگذرد که نسوزد وارد بهش می شود، تا انسان از جهنم نگذشت وارد بهش نمی شود. این چجوره؟ از آیه سوره مبارکه مریم این چنین برمی آید که جهنم سر راه بهشت است. آیه 71 سوره مریم این است، فرمود و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. فرمود هیچ کدام شما نیستی مگر اینکه وارد جهنم خواهد شد. و این منکم الا واردها، و این امر جزء قضای حتمی خدای سبحانه است که تغییر ناپذیر است. کان علی ربک حتما مقضیا، اینها از باب حکومت فعل بر فعل است و الا چیزی بر خدای سبحان حاکم نیست. گاهی فعلی را بر فعلی دیگر حاکم میکند، میفهمد کتب ربکم علی نفسه الرحمه. گاهی هم فعلی را بر فعلی دیگر حاکم میکند، میفهمد کان علی ربک حتما مقضیا، وگرنه حاکمی نیست که بر خدا حکم کند. خدا زیر پوشش قضا و حکم هیچ موجودی قرار نمیگیرد، هر چه هست افعال خدای سبحان است. اینا در مقام فعل است، فعلی بر فعلی دیگر حاکم است و اوصاف فعلی ها را هم به فاعل نسبت میده. فرمود کان علی ربک حتما مقضیا، یقینا همه وارد جهنم خواهید شد. اونگاه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، متقیان را نجات میدهیم، ظالمین را به زانو در جهنم قرار میدهیم که زانو بزن. این ترجمه آیه. در این معنا بین بزرگان اهل تفسیر اختلاف است که آیا ورود به معنای اشراف است یا به معنای دخول. این منکم الا واردوها، هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشوید. ورده یعنی دخله، یا ورده یعنی اشرفه، مثل جریان موسی کریم سلام الله علیه که فرمود فلم ما ورد ما مدینه، وقتی وارد مدین شد، همین که نزدیک چاه آبکشی برای دام قرار گرفت رسید، تعبیر قرآن است که ورد ما مدین، ورد یعنی اشرفه. فارسلوا واردهم فادلا دلوهو، وارد یعنی مشرف، کسی که نزدیک آب حضور پیدا میکنه تا آب بیاورد، نه وارد یعنی داخل. پس این منکم الا واردوها، نه یعنی همه در جهنم میروید یه ادر نجات میدیم یه ادر رو نگه میداریم، بلکه وارد یعنی مشرف یعنی حاضر، یعنی همه شما بر جهنم اشراف پیدا میکنید. این یک آیه، یک نظر. نظر دیگر آن است که ورود به معنای دخول است، همه شما وارد می شوید یعنی داخل آتش می شوید، منتها یه عده می سوزند یه عده نمی سوزند. یه عده همانند ابراهیم خلیل سلام الله علیه از آتش محفوظند، یه عده می سوزند. این دو تفسیر درباره ورود که آیا معنای حضور و اشراف است یا معنی دخول. اما علی حال نشانه این مطلب هست که جهنم سر راه بهشت. بهشتی اگر وارد بهشت بشود باید از راه جهنم بگذرد. اونم عرض میکنیم، اون در سوره انبیاء که فرمود لا یسمعون حسیسها اولئک عنها مبعدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. این که فرمود بهشتیان از جهنم دورن، یمکن بعد از ورود دور شده باشن، چون خدا فرمود ثم ننجی الذین اتقوا، بعد ما اینا نجات میدیم. وقتی نجات دادیم اینا دیگه دورن.
نجات با اشراف نمیسازه، حتما باید دخولی باشه تا نجات باشه.
بسیار خوب، الان اون فعلا در تقویت عهد و تفسیر بر تفسیر دیگر نیستیم که آیا ورود به معنای اشراف است یا ورود به معنای دخول. علی حالن چه ورود به معنای اشراف باشد چه ورود به معنای دخول، نشانه آن است که جهنم سر راه بهشت است. تا انسان از جهنم نگذرد یا نبیند بهشت نمی‌رود. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اونگاه متقین را نجات می‌دهیم و ظالمین را در جهنم به زانو در می آوریم. جسی جسا علا رکبته یعنی به زانو زد. زانو زد لا لا يمكن أن يدخلهم النار كما قال لإبراهيم كون بردا وسلام على إبراهيم. يمكن إنه سبحانه وتعالى قائم بكل شيء قدير.
إن الله على كل شيء قدير. لا يمكن أن يدخل عباده المتقين يشفهم على النار أو فضلا عن أن يدخلهم بالنار ثم ينجيهم.
يشرفهم على النار ليزيد شكرهم ويقول سبحان الذي نجانا من هذا.
قالوا في الدنيا.
فيمكن أن يشرفهم على النار حتى يقولوا شكرا لله الحمد لله الذي نجانا من النار. لما؟ ليس تعذيبا ليس تعذيبا بل مزيد شكر. فإذا رأوا النار قالوا الحمد لله الذي نجانا من هذا. لا يخيفهم الله لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون.
إلا واردها يعني وقت يردون إلى النار يدخلون النار بعد دخلوا النار وصاروا محترقين في النار.
لا يهرقهم النار لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنار كوني بردا سلاما على هؤلاء المتقين. ورود يا بمعنى إشراف باشد يا بمعنى الدخول باشد لازمش آن است جهنم سرگاه بهشت باشد. خوف ندارن دیگه. خدا را شکر می کند که از این نجات پیدا کردش. نه نمی ترسد که جهنمی که اولیای الهی را کاری ندارد و به فرمان قسیم الجنت و النار نسبت به مؤمنین هیچ کاری ندارد، نسبت به کفار وقتی از دور رسید تفاوت هم تمیز من الغیظ، اذا رأت هم مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، آتش در قیامت ظاهرش این است که ادراک میکند، از دور وقتی کفار دید نعره میزند، کاری با مؤمنین ندارد. اینها وقتی این آتش دیدن مزید شکر میشود، میگن خدا را شکر که ما را نجات داد. علی ای حال اگر ورود به معنای اشراف بود ثم ننجی یعنی اونها را ما از لبه جهنم دیگه کنار میبریم، اولئک انها مبعدون. ننجی از حضور اشراف میننجی. اگر ورود به معنای دخول بود ننجی یعنی اونها رو بیرون می آوریم. علی حال متقین عذاب نمی بینن، جهنم را که دیدن باعث مزید شکر است. فعلا در صدد تقویت احد الوجهین علی الاخر نیستیم، در این راهیم که جهنم سر راه بهشت است. تا بهشتی از جهنم نگذرد وارد بهشت نمی شود. این در قیامت. اگر بخواهن بهشتیان را بهشت ببرن بالاخره از کنار آتش میگذرونن، بگن این بود که نجات پیدا کرد. خب در دنیا چطور است؟ در دنیا اگر کسی بخواهد صراط حق را طی کند جز آن است که باید از رو آتش بگذرد، جز آن است که باید این آتش زیر پا بگذارد و نسوزد. طی صراط مستقیم در دنیا جز آن است که انسان روی حفت نار و به شهوات پا بگذارد. این طور نیست که راه جهنم، راه صراط مستقیم یه راه آسانی باشد کاری با جهنم نداشته باشد. یه آتش است. این طور نیست سمت آتش جدای از سمت صراط مستقیم باشد. سراسر این زیر آتش است. یک دین است به نام صراط مستقیم که انسان باید روی این دین عمل کند. اگر عمل نکرد میفتد، هر جا عمل نکرد میفتد. منتها اگر ارتباطش بالکل قطع باشد دیگر توان این که این راه را ادامه بدهد ندارد. اگر ارتباطش از دین به نام تعلق قطع نشود، این به این صراط متکی است. اگر یقدی افتاد دوباره برمیگردد. پس این صراط اطرافش آتش است. این طور نیست که اطرافش راه باشد. ترک حکم خدا همان و سوختن همان. منتها این معنا در قیامت خیلی باز و روشن می شود. اگر در سوره نساء فرمود مال مردم نخورید برای اینکه مال مردم آتش است، خیلی نیازی به توجیه ندارد. فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. حرام خوردن یعنی از صراط مستقیم افتادن. از صراط مستقیم افتادن یعنی سوختن. منتها انسان اینجا احساس می کند، اونجا ظهور می کند. اینجا به صورت صراط مستقیم دین است، اونجا به صورت پل در میاد. اینجا به صورت حرام بیان می شود، اونجا به صورت شعله بیان می شود. این که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. همکنون انسانی که گرفتار حرام است دست به آتش می زند. اونگاه انتقامی که خدای سبحان از بنده کافر و عاصی می گیرد همون انتقامی است که ولی از مولا علیه بازیگوش میگیرد، نه انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز بگیرد. یه وقتی طبیب از بیمار ناپرهیز انتقام میگیرد، میگوید به این نسخه عمل کن وگرنه بعد از یک مدتی دل درد میگیری. یک وقت ولی از مولا علیه بازیگوش انتقام میگیرد، به کودک بازیگوش میگوید دست به آتش نزن که میسوزی، نه یعنی بعدها میسوزی، همکنون این آتش است، بعدها میفهمی، نه بعدها میسوزی. یک وقت طبیب به مریض میگوید بعدها بعدن درد میآید و بعدن میفهمی، که علم و معلوم هر دو بعد است. طبیب به بیمار ناپرهیز میگوید بعدن رنجور میشوی و بعدن میفهمی حق با من بود. اما ولی به مولا علیه بازیگوش میگوید دست به آتش نزن، که دست زدن همان و سوختن همان، نه اینکه بعد اینکه دست زدی مدتها بعد میسوزی. اون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان مرقوم فرمود در اون نامه که در نهج البلاغه است، فرمود مثل الحیات دنیا، مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها. یعنی دست به دنیا نزن که به سم دست میزنی، نه بعدن مسموم میشوی. یک وقت طبیب به بیمار ناپرهیز میگوید اگر این غذا را خوردی بعد از یک 24 ساعت یا بعد از یک هفته مسموم میشوی. یک وقت ولی به کودک میگوید دست به مار نزن، که دست زدن همان و مسموم شدن همان. منتهای مسموم شدن انسان وقتی که تخدیر باشد احساس نمی کند که سوخت یا مسموم شد. وقتی این پرده کنار رفت می بیند از قبل می سوخت، از قبل مسموم شده بود. لقد کشفنا عنک غطاءک، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. یعنی تو در این بودی منتها غافل بودی. غفلت فرع بر وجود و مقفول آن هست. فمود لقد کنت فی غفلت من هذا. بنابراین اگر جهنمی هست سر راه بهشتی هست. انسان تا از جهنم نگذرد به آسانی بهش راه پیدا نمی کند، تا از معاصی نگذرد به بهش راه ندارد. بله در اونجا جهنم سر راه بهشتی است. میبینن که نجات پیدا کردن، به آسانی میگذرن. در اونجا در دنیا هم وقتی انسان میتواند این صراط دین را طی کند که پا رو جهنم بگذارد، یعنی پا رو معاصی بگذارد دیگه. اگر انسان پا روی معاصی نگذارد میتواند این صراط مستقیم را طی کند؟ این چنین نیست که عذاب دیگه نیست. خب عذاب نمیشن مؤمنین که بله بله دیگه اون که یک مقدار گناه کرده است بالاخره به همون مقدار معذب میشود مگر شفاعت شامل آرش میشود. الحمدلله.